قامت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم طلبم تو را زهر در به بهانه گدایی طلبم تو را زهر در به بهانه گدایی علی ای ولی تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی علی ای ولی برهان علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی اگر از درم برانی وگر از کرم بخانی دیم آن که بشکنم که تو حاکم جزایی دیم آن که بشکنم که تو حاکم جزایی علی ای شهر
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز، هر کجای عالم هستید امیدواریم در صحت و عافیت باشید. ممنونیم که این برنامه رو انتخاب کردید. من اولین برنامه ایست که بعد از ماه مبارک خدمت شما عزیزان هستم و آرزوی قبولی و طاعات دارم خدمت همه عزیزان. و امروز هم مصادف است با هشتم شوال، سال روز تخریب قبور ائمه اطهار به بارگاه ائمه بقی توسط این دودمان بنی امیه، شجره خبیثه و ملعونه در قرآن، که تخریب کردن بارگاه و قبور ائمه بقی علیهم السلام رو و این فاجعه رو و این ضایعه رو به پیشگاه مقدس امام زمان علیه السلام عرض تسلیت دارم و به همه دوستداران و محبین اهل بیت علیهم السلام تسلیت عرض میکنیم. امیدواریم که خداوند فرج مولایمون امام زمان علیه السلام رو نزدیک بفرماید تا انشالله اون بارقه ها و نورانیت ائمه اطهار علیه السلام در زمین روشن بشه و اشرقت الارض و نور ربها ها بشه و همه در سایه امام زمان علیه السلام به اون معنویت و اون هدف خلقت انشالله برسن. ممنونیم و این برنامه رو انتخاب کردید، برنامه‌ای که به نام حبل المتین هست و به صورت زنده تقدیم شما عزیزان میشه. در میان این همه شبکه ها شما شبکه ای رو انتخاب میکنید که مباحث مذهبی و اعتقادی رو مطرح میکنه. این هم نشان از توجه شما به مسائل مذهبی است. خدا رو شاکر هستیم که در این عصر ارتباطات وسیله‌ای در اختیار ما قرار داد که ما بتونیم معارف و علوم اهل بیت علیهم السلام رو به همگان برسانیم و دعوت میکنیم همه عزیزان رو، حتی غیر مسلمان ها رو، به اینکه بیان کلام اهل بیت رو بشنون و برن تحلیل کنن. و خودشون فرمودن اگر مردم کلام ما رو بشنون میان از ما تبعیت میکنن و به طرف ما متمایل میشن. ما هم این خدا لطف کرده و شاکر هستیم که تونستیم مباحث و معارف و علوم و احادیث اهل بیت علیهم السلام رو به همگان برسونیم. مباحثی رو که تقدیم شما عزیزان میکنیم عمده مباحثش مباحث اعتقادی هست و تاریخ اسلام رو داریم واکاوی میکنیم. عمده مطالب از کتب برادران اهل سنته که برادران اهل سنت اونایی که وجدان بیداری دارن و از انصاف برخوردار هستن بیان برن تحقیق کنن و تحلیل کنن، انشاءالله مباحث رو پیگیری کنن که آنچه که مرضی رضای خدا هست به اون برسن. ما اولین هدفمون از این برنامه اینه که دفاع کنیم از مبانی اعتقادات شیعه و عزیزانی که شیعه هستن اینها بیان این مطالب رو یاد بگیرن. و الحمدلله این قضیه اتفاق افتاده و خدا رو شاکر هستیم، اینجور که مشخص شده و آمار گرفته میشه. و از اون طرف هم برادران اهل سنتی که در جستجوی حقیقت هستند و میخوان واقعا حقایق براشون کشف بشه، اینها هم از این برنامه استفاده میکنن و از این رود جاری که داره صورت میگیره انشالله بتونن استفاده بکنن. ما دعوت میکنم از عزیزان که این برنامه رو ملاحظه میکنن و مشاهده میکنن، این که مؤدبانه و با احترام با طرف مقابلشون صحبت کنن که این دستور موالی ما هست و انشالله بتونن یک برنامه عالمانه و خوب و دقیقی خدمت همگان انشالله تقدیم بکنیم. دعوت میکنم تا پایان برنامه همراه ما باشید که انشالله این برنامه مورد استفاده شما از آن قرار بگیرد. ما در خدمت استاد عزیز حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیزم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز که در هر کجای این کره خاکی چشمان پر محبتشون رو به این برنامه دوختند و توجهشون رو به برنامه های ما باز نموده اند، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همه عزیزان و بزرگواران رو از خدای منان خواهانم و از همه بزرگواران از بزرگواریشون ملتمس دعا هستم. به ویژه در مزان اجابت دعا ما را فراموش نکنند و سالگرد ویران ساختن وهابیت، قبرستان بقی و حرم مطهر امام مجتبی سلام الله علیه و امام سجاد و امام باقر و امام صادق را که لکه ننگیست در دامن وهابیت، که این لکه ننگ با هیچ رنگی پاک نخواهد شد، ما این مصیبت را به پیشگاه مقدس با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم اساره عالم وجود، اون نازنینی که به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما، تسلیت عرض می کنیم و به همه علاقمندان به اهل بیت عصمت و طهارت و آنان که قلبشون برای اهل بیت می تپد و عشق به اهل بیت را سرمایه زندگی خودشون قرار داده اند و امیدشون به شفاعت اهل بیت هست، تسلیت عرض می کنم. و من البته شب گذشته عزیزانمون در این زمین سنگ تمام گذاشتند و بنده هم به نوبه خودم حالا اگر فرصتی بشه در آخر جلسه باز اظهار ارادتی به ائمه بقی خواهیم کرد و ما از همینجا به نیابت از همه شما بینندگان یک سلامی به ائمه بقی و در کنارشون نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم داشته باشیم. سلام ما به مدینه، به آستان رفیعش، به مسجد نبوی و به لاله‌های غریبش. سلام ما به علی و به حلم و صبر عجیبش. سلام ما به بقی و چهار قبر غریبش. سلام ما به بقی و بقاع ویرانش، بهان حریم که باشد ملک نگهبانش. سلام ما به بقی آن تجسم غربت، گواه بر سخنم تربت امامانش. سپری می شود این ظلم، عدو می بازد. سپری می شود این ظلم، عدو می بازد. می رسد آن که خداوند برو می نازد. باشد آن روز ببینند همه عالمیان، در بقی حضرت مهدی حرمی می سازد. گرچه تاریک است در ظاهر ندارد یک چراغ، همچه ایوان نجف نور و صفا دارد بقی. سر به دیوارش زند هر کس از اینجا بگذرد، در سکوتش ناله ها و گریه ها دارد بقی. گرچه میتابد بر او خورشید سوزان حجاز، از پر و بال ملایک سایبان دارد بقی. می توان گفت از گلاب گریه اهل نظر بی نهایت چشمه اشک روان دارد بقی. بشنو از این قبرها بانگ انا المظلوم را تا که مهدی باز آید این ندا دارد بقی. تا شود ثابت که نور حق نمی گردد خموش گرچه ویران شد جلال کبریا دارد بقی. این نیابت از همه عاشقان اهل بیت با بی کسی و غربت غم می سازیم، با شیون و آه دم به دم می سازیم سوگند به آن چهار قبر خاکی یک روز برایشان حرم می سازیم به حول قوه الهی به کوره چشم دشمنان اهل بیت و وهابیت پلید.
من در خدمت از رفاقی هستم. متشکرم از این شعور و احساس شما و انشالله همینجور که فرمودید انشالله حرمی بر قبورشون انشالله خواهیم ساخت به لطف امام زمان علیه السلام. خب اگر خاطر شریف شما بینندگان عزیز باشه، ما سلسله مباحثی داشتیم که در میان این سلسله مباحث ویژه برنامه هایی داشتیم که بحثمون قطع شد و انشالله میخواییم ادامه مباحث گذاشتمون رو داشته باشیم. حالا به خاطر اون ویژگی هایی که اون برنامه ها داشت، ما حالا تبریک هم میگیم خدمت شما به خاطر افتتاح شبکه الولایت و ناجا که حالا ما خودمونم بیننده بودیم تو، حالا نتونستیم خدمتتون برسیم و اون دو شبی که حالا مباحث دیگه ای بود. امشب انشاءالله میخوام دوباره ادامه سلسله مباحثمون رو داشته باشیم. اگه خاطر شریف شما عزیزان در چند جلسه قبل باشه، ما واژه شناسی امامت رو داشتیم چه از جهت لغوی و چه از جهت اصطلاحی که اینها رو بخشایش رو تقدیم شما عزیزان کردیم که معنای لغوی امام چیست، که مفهوم امامت از نظر علمای اهل سنت در چیه مطرح شد، معنای خلافت بود که مباحثش مطرح شد و اصطلاح خلیفه یا امیرالمومنین چگونه بود و با توجه به رابطه امام و خلیفه اینها رو در کلام رسول خدا بررسی کردیم که اینها چجوری به کار رفته و کلمه ولی چه از جهت معنای لغوی و چه از جهت معنای اصطلاحی و موارد کارود اون در سیری متشرده و خلفا که اینها رو مطرح کردن، این مباحث تقدیم شما عزیزان شد. امشب میخوام سوال جدیدی رو از استاد داشته باشم و ادامه سلسله مباحثی که پیرامون واژه‌های امامت و خلیفه و خلافت و امیرالمومنین مباحثی که به کار رفته از جهت امامت، سوالم اینه که حضرت استاد که آیا کسانی از علمای اهل سنت امامت رو از اصول دین میدونن یا خیر؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. افوض امری الی الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على النواصب والخوارج، يا ابا صالح المهدي ادركنا. همونطوری که برادر بزرگوارم جناب محسنی اشاره کردند، ما گفتیم قبل از ورود به مبحث امامت از منظر قرآن و سنت، یک سری واژگانی و یک سری مقدماتی باید کاملا محرز بشه. حالا ما انشاء در یک جلسه خلاصه این بحث ها رو هم برای بینندگان دوباره تقدیم خواهیم کرد. بحث این که قرآن بدون سنت مفهوم ندارد، این رو برای عزیزان مفصل از منابع اهل سنت بیان کردیم و واژگان خلافت، امامت، حکومت اینها رو مفصل ما بحث کردیم و اینکه امامت از ضروریات هست این را هم عرض کردیم. و ما در جلسه گذشته که از استودیوی اهواز برنامه رو پخش می‌کردیم، گرچه یه مقدار مشکلاتی که اینترنت خود استان خوزستان ایجاد کرد یه مقداری تقریبا مشکلاتی ایجاد شد، که انشالله قول دادن که این مشکلات برای هفته‌های آینده به حول قوه الهی مرتفع بشه که ما بتوانیم تصویر خیلی زیبا و عالی انشاءالله از استدوی احواز به ویژه بخش عربیمون شبکه الولایه قنات الولایه انشاءالله در اونجا فعالیتش رو 24 ساعته انشاءالله در آینده بسیار نزدیک به حول قوه الهی و با توکل بر خدای عالم و عنایت آقا ولی از ارواح و نافده انشاءالله داشته باشیم. اونجا ما یک سوالی رو دوستانمون داشتن که آیا علمای اهل سنت امامت را از اصول دین میدانن یا نه. من یک توضیح خیلی مختصری دادم ولی تفصیلش رو انشاءالله امشب خدمت عزیزان بیننده عرض میکنم. علمای اهل سنت بر دو دسته هستن، بعضی از اینها امامت رو از اصول دین میدانن و برخی از فروع دین میدانند. اگر دوستان عزیز مانیتور من رو محبت بکنن برای شما عرض کنم، متشکر. علمای اهل سنت امامت از اصول دین، قاضی القضات عبدالله ابن عمر بیضاوی هست، متوفای 685. ایشون میاد بحث فروع و اصول رو مطرح میکنه، بحث اقامه و تسمیه و کلم بسم الله در نماز رو مطرح میکنه، میگه اینها از فروع هست، ولا کفر ولا بدعت فی مخالفتهما. اگر کسی با فروع دین مخالفت کنه و یا انکار بکنه، نه کفر آور هست و نه بدعت، به خلاف الامامه. به خلاف امامت که اگر کسی مخالفت کنه و انکار کنه اون کافر هست و بدعت. منهاج الوصول الی علم الاصول، چاپ مکتبه الکلیات الازهریه. و همچنین امام سبکی که شخصیت بلند آوازه اهل سنت هست، ایشون متوفای 756 هست، که ایشون باز همین مباحث فروع و اصول رو مطرح میکنه، میگه بخلاف الامامه فانها من الاصول، امامت از اصول دین هست، و مخالفتهما و مخالفتها بدعتون و موثرتون فی الفتن، مخالفت امامت و انکار امامت بدعت و انسان رو و جامعه رو در فتنه گرفتار میکنه. کتاب الابهاد فی شرح المنهاد صفحه 327. و همچنین از معاصرین دکتر محمد ابن نور زهیر استاد دانشگاه الازهر همین تعبیر رو داره، تا اونجایی که میگه بخلاف الامامه فانها من اصول الدین، اگر کسی در فروع دین چیزی را انکار بکند کفر آور نیست، ولی اگر اصول دین را انکار کند این بدعت هست و فتنه انگیز هست. اصول فقه صفحه 107 باز نشر مکتبه ازهریه برای تراست. اینها نمونه بود. عده دیگری هم هستند که امامت را از اصول دین می دانند. برخی از بزرگانم هستن که اصول دین را میگن از فروع، امامت رو میگن از فروع دین هست، مثل امام غزالی متوفای 505 هجری هست. ایشون میگه اعلم ان النظر فی الامامه لیس من المهمات، اصلا امامت خیلی مهم نیست و از فن معقولات و عقایدم نیست، بلکه از فقهیات. کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد صفحه 234. و همچنین آقای عزیزالدین ایجی که از قهرمانان علم کلام هست، ازش تعبیر میکنن به فرسان علم کلام، ایشون متوفای 756 هجریه، میگه لیست ای الامامه من اصول دیانات و العقائد خلافا للشیعه، میگه امامت از اصول دیانات و عقاید نیست برخلاف شیعه، و هیا اندنا من الفروع المتعلقه به افعال المکلفین، اصلا امامت از فروعاتی است که تعلق گرفته به افعال مکلفین. مواقف جلد سوم صفحه 578 نشر دارالجیل لبنان. و همچنین جناب آقای آمدی که از شخصیت‌های برجسته اهل سنت هست، هم در حوزه کلام ایشون خلاصه قهرمان هست و هم در حوزه فقه و هم در حوزه اصول. ایشون میگه وعلم ان الکلام فی الامامت لیس من اصول الدیانات ولا من الامور الابدیات بحیث لا یسع المکلف الاعتراض عنها و الجهل بها. امامت از دیانات نیست و از چیزهای خلاصه بدیهی هم نیست، اگر چنانچه مکلف اعتراض به امامت کرد یا نادان به امامت بود مسئله باشد. حالا انشاءالله ما عرض خواهیم کرد، اینو بینندگان عزیز داشته باشند، اگر واقعا امامت از فروعات و اشکالی ندارد اگر کسی اعتراضم بکنه، این آقایان که آمدن من انکر خلافت ابوبکر فهو کافر، من انکر امامت ابوبکر امامت عمر فهو کافر، یا نه من انکر امامت اولی الامر فهو کافر. حالا اینها رو انشاءالله ما در جلسات دیگر یا اگر رسیدیم همین جلسه به حول قوه الهی بحث خواهیم کرد. خب آقای آمدی این طوری داره میگه و همچنین جناب تفتازانی که از قهرمانان باز علم کلام هست، متوفای 791 هجری هست، ایشون هم میگه لا نزاع، اصلا اختلاف یعنی اجماعیست، فی انم و باحث الامامت به علم الفروع الیم، امامت به علوم فروع دین شایسته‌تر هست تا به اصول دین. شرح مقاصد جلد 5 صفحه 232. این رو عزیزان دینندگان ما داشته باشن، چه بیان بگن از اصول دینه چه بیان بگن از فروع دینه، ما در هر دو حوزه از اینها سوال داریم. آقایانی که میگن از اصول دینه، خب شما تمام دنیا رو دارید بر سر شیعه خراب میکنید که آقا شما میگید امامت از اصول دینه، اگر از اصول دینه چرا در قرآن نیامده؟ خب این شخصیت هایی که ما شمردیم گفتن از اصول دین هست، آیا اینها آیه قرآنی پیدا کردند؟ روایت متواتری داشتن گفتن از اصول دینه؟ یا نه شما میگید نه این آقایان که گفتن از اصول دین هست همه اینها کافر هستند. امام صبکی کافره، آقای بیضاوی کافر هست، آقای ابو نور استاد دانشگاه الازهر کافره، که اینها آمدن گفتن که امامت از اصول دینه. آیا حاضرید بگید اونا کافرن یا نه؟ یا نه شما می فرمایید از فروع دینه. سوال ما از شما این هست، فروع دین کسی انکار کند کفرآور نیست؟ همونطور که جناب آقای ایجی و برای شما عرض کنم آمدی غزالی و برای شما عرض کنم سید جرجانی تفتازانی و دیگران دارن از فروع کسی انکار کند هیچ جایی خراب نمیشه. خب اگر این طوری چرا شما میگید هر کس خلافت ابوبکر رو انکار بکند یا امامت ابوبکر رو انکار بکند کافره؟ خب در هر دو صورت این آقایان باید جواب بدن به ما. بله ما در خدمت حضرت عالی هستیم.
بله سوال واقعا سوال زیبایی هست و دوستان رو دعوت میکنیم که هر دو صورتش رو که قائل هستن انشاءالله پاسخگوی سوال آقا باشن. خب آقا نظر علمای شیعه نسبت به اصول دین بودن امامت چیه؟
بله در رابطه با این که نظر علمای شیعه چی هست، هایا اینجا خوب سخن ما برای این قضیه زیاد داریم و من برای شما عرض کنم قبل از اینکه این سوال حضرت عالی رو جواب بدم، اگر دوستان یک لحظه باز مانیتور من رو محبت کنن، بله دست شما درد نکنه، این رو از قبلا هم داشتیم ما، این آقایان علمای اهل سنت هستن که میگن منکرین خلافت ابوبکر و عمر کافره. آقای سیواسی حنفی متوفای 861 ایشون در فتح القدیر جلد اول صفحه 300 میگه و این انکر خلافت صدیق و عمر رضی الله عنهما فهو کافر. آقای محمد ابن مفلح که از فقهای بنام هست برای شما عرض کنم، ایشون میگه بر این که اگر کسی
اینها را تکفیرم نکنه ما اونها را کافر میدانیم. آقای ابن نجیم حنفی متوفای 970 ایشون هم میگه و این انکر خلافت صدیق فهو کافر، بحر الرائق جلد 1 صفحه 611. آقای طحاوی غیر از امام طحاویه ایشون میگه و این انکر خلافت صدیق کفر کمن انکر الاسراء، کسی برای شما عرض کنم معراج پیغمبر رو انکار کند کافر هست، کسی هم خلافت ابوبکر رو هم انکار کنه کافر هست. آقای تقی الدین سبکی در فتاوا سبکی همین هست، میگه مذهب ابو حنیفه این هست که هر کس انکار کند خلافت ابوبکر را کافر هست، همچنین خلافت عمر ابن الخطاب را. آقای ابن حجر هیثمی همین تعبیر رو دارد. آقای ابن عابدین حنفی میگه فمن و من انکر خلافت صدیق او عمر فهو کافر. اینها نمونه هایی بود که عرض کردیم در رابطه با امامتشون در فتاوای هندیه که در حقیقت مذهب امام حنیفه را گروهی از فقها نوشید. ایشون در اونجا داره من انکر امامت ابوبکر فهو کافر. ابن حجر داره فی من انکر امامت ابوبکر ان الصحیح انه یکفر، قول صحیح این است که منکر امامت ابوبکر کافره. امام سبکی هم همین تعبیر رو دارد و یا نه هر کس بیاد بگه ابوبکر و عمر لیسا به امامه هدن یقتل، هر کس بگه ابوبکر و عمر امام هدایت نبودن باید اعدام بشه، خب جاوید بله محدور الدمه. لسان المیزان تذکرة الحفاظ مختصر تاریخ دمشق ابن عساکر یا محمد ابن علی ابن عطیه میگه من انکر امامتا لسلطان فهو زندیق، یعنی هر کس بیاد مثلا امامت آقای ملک عبدالله را انکار کنه زندیق ملحد بیدینه، امامت برای شما عرض کنم آل خلیفه را انکار کنه، امامت آقای صدام را انکار کند، ملک حسن و ملک حسین رو نمیدونم اینها را انکار کند، یعنی برای شما عرض کنم کافره. خب اگر واقعا از فروع دین امامت، خب این بساط چیه؟ اگر از اصول دینه، خب در کجای قرآن آمده خلافت آقای ابوبکر، خلافت آقای عمر؟ حتی در رابطه با خلافتشون گفتیم در صحیح بخاری مسلم هم ندارید جز این که خود جناب عمر میگه کانت خلافت ابوبکر فلتتن و قلا شرها. اما در رابطه با سؤال حضرت عالی که آیا علمای شیعه نظرشون در رابطه با امامت چه هست، باز اگر دوستان، بله متشکر از اتاق فرمان که مانیتور من رو محبت کردن، مرحوم شهید ثانی و همچنین علامه مجزم در بهار داره از مرحوم محقق توسی غیر از شیخ توسیه خواجه نصیرالدین توسی که استخوانی در گلوی وهابیت ایشون همیشه، حالا انشاءالله ما یک روزی در رابطه با خواجه نصیرالدین توسی که چه خدماتی به دنیای اسلام داشتن نکاتی رو عرض خواهیم کرد. ایشون میگه اصول ایمان در نزد شیعه سه تاست: تصدیق به وحدانیت خدا، عدالت خدا و تصدیق به نبوت انبیا و تصدیق به امامت ائمه من بعد الانبیا. یعنی تصدیق به امامت به دنباله تصدیق نبوت انبیا از اصول هست. علامه هلی میگه ان الامامت من ارکان دین و اصوله، امامت از ارکان دین و از اصول دین هست. صاحب حدایق رضوان الله تعالی علیه میگه ثبوت کون الامامت من اصول دین به نص الآیات و الاخبار الواضحت دلاله که عین الیقین. این که امامت از اصول دین هست با توجه به آیات و اخبار واضح مثل عین الیقینه، هیچ شبهی درش نیست. الحدائق الناظره جلد 18 صفحه 153. مرحوم میرحامد حسین صاحب ابقاد ایشون هم میگه حکم امامت الذی هو اصل عظیم من اصول الدین و بهیت مصلاح المسلمین فی الدنیا و الاخره. ایشون هم به همین شکل همچنین مرحوم بهبهانی متوفای 1380 صاحب کتاب مصباح الهدایه، ایشون هم میگه با توجه به توضیحاتی که دادیم امامت از اصول دین هست، اعتراف به امامت امام و ولایت امام مثل اقرار به نبوت پیغمبر از اصول و از فروع نیست. و همچنین مرحوم کاشف القطار رضوان الله تعالی علیه در کتاب اصل شیعه و اصولها، ایشون هم میگه این اعتبار شیعه کون الامام ان کون الامامت اصل من اصول الدین و منصب الهی یمن به الله تبارک و تعالی علی من یشاء من عباده. اینجا اصلا شیعه عقیدش بر این است که امامت از اصول دین و منصب الهی است. خدای عالم این منصب الهی را به هر کس بخواهد به او منت میگذارد. مرحوم شیخ محمد رضا مظفر غیر از شیخ محمد حسن مظفر هست، 1383 از دنیا رفته، ایشون هم میگه نعتقد ان الامامت اصل من اصول الدین، امامت اصلی از اصول دین هست، لا یتم الایمان بها ولا یتم الایمان الا بالاعتقاد بها ولا یجوز فیها تقلید الآباء والاهل. میگه اصلا امامت اصلی از اصول دین هست، ایمان بدون امامت معنا پیدا نمی کنه، تقلید از پدران، تقلید از خانواده و تقلید از شخصیت ها هرچه بزرگ باشن با عظمت باشن تقلید جایز نیست. همونطور که در توحید و نبوت تقلید جایز نیست، باید تحقیقی باشد، در امامت هم این چنین هست. اینها بخشی از علمای شیعه است که معتقدن امامت از اصول دین هست. بخشی از بزرگان ما هم هستن، برای شما عرض کنم، اینها نظرشون بر این هست که نه، از اصول دین نیست، از اصول مذهب هست. اگر باز دوستان یک لحظه مانیتور من رو محبت بکنن، بله، امام رضوان الله تعالی علیه ایشون میگه ذالک سواء فیه الاعتقاد و بالولایه و غیرها، فالامامت من اصول المذهب للدین، امامت از اصول مذهب، از اصول دین نیست. کتاب الطهارت جلد 3 صفحه 323 چاپ مکتبه آداب نجف. و همچنین حضرت آیت الله العظما خویی میگه اما الولایه به معنی الخلافه فهی لیست به ضروریت به وجهن، میگه امامت به معنای خلافت از ضروریات نیست به هیچ وجه، و انما هی مساله نظریه، بحث امامت یک بحث نظری است و اجتهادی است. قد فسروها اهل سنت، تفسیر کردن این خلافت را به معنای حب و ولا، ولو تقلیدن لآبائهم و علمائهم. آیان اهل سنت یا به خاطر تقلید از پدرانشون یا علماشون معتقدن بر این که ولایت، ولایت علی علیه السلام به معنای محبت هست، و این کارهم به معنی الخلافت مستندون الشبه هست. اینها که منکر ولایت هستند به معنای خلافت، این در حقیقت مستند به شبه است. از شبهات و تدرع الحدود، برای شما عرض کنم وقتی شبه میاد دیگه کلن اونجا حدود ساقط میشه. بعد میگید لقد اسلفنا، قبلا ما بحث کردیم ان انکار از ضروری انما یستتبق کفر و نجاسه فیما اذا کان مستلزمن لتکذیم النبی صلی الله علیه و آله و سلم. انکار ضروریات در صورتی کفر آور هست و نجاست آور هست که این انکار ضروری مستلزم تکذیب پیغمبر باشد. یعنی اگر ما آمدیم یک ضروریتی از ضروریات دین را انکار کردیم، این نتیجهش تکذیب نبی مکرم باشد. کما اذا کان عالما بانما ينكره مما ثبت من الدين بالضروره، یعنی اگر یک عالمی چه شیعه و چه سنی، یک مسلمانی چه شیعه و چه سنی، بیاد یقین داشته باشد که امامت ثبت به ضروره، از آیات و روایات استفاده کرده که امامت مما جاء به النبی هست، با این وضع بخواد انکار کنه، بله در این صورت کفرآور هست، در وجه شکی نیست. چه شیعه باشد، چه سنی باشد، چه وهابی باشد، چه زیدی، چه اسماعیلی، یعنی ثابت بشه برای انسان که امامت مما جاء به النبی هست، در کتاب و سنت به دلیل قطعی ثابت شده امامت، ولی با این اعتقاد منکر باشه، بله این کاملا محرزه. بعد آقای خویی میفرمند و هادا لم یتحقق فی اهل فی حق اهل الخلاف، این که واقعا از کتاب سنت ثابت شده باشه امامت، در حق اهل سنت این ثابت نیست. لعدم ثبوت الخلافت اندهم بالضرور لأهل البيت، برای اینکه برای اینها ثابت نشده که خلافت اهل بیت از ضروریاته. خب وقتی ثابت نشه در حقیقت به خاطر شبهه اینا این کار میکنن و این انکار کفرآور نیست. من تقاضا دارم این وهابی هایی که خدای عالم چشمان باطنشون و چشمان ظاهرشون رو کور کرده، حداقل به افراد دیگری که چشمانشون کور نیست بگن این عبارت های آقای خویی رو خوب دقت کنن، بخوانن براشون. خب بعد آقای خویی می فرمان نعم الولایتو به معنى الخلافه من ضروریات المذهب لا من ضروریات الدین، بله خلافت، ولایت به معنای خلافت از ضروریات مذهب، از ضروریات دین نیست. حالا در این زمینه ما حرف زیاد داریم که ما برای اینکه بتونیم هم به سوالات عزیزمون جواب بدیم و همین که بینندگان عزیزمون الان خب هفته گذشته و هفته قبلش هم ما نتونستیم صدای عزیزان بیننده رو هم بشنویم، در خدمت شما هستیم.
دیگه این آخر مباحث ذره فنی شد و امیدواریم که دوستان استفاده کرده باشن. حالا شاید لابلای مباحث دوباره اینها رو مطرح میکنیم که دوستان بیشتر متوجه بشن این قضایا رو. ممنونیم، مجددا عرض تسلیت داریم خاطر تخریب قبور امیر بقی علیه السلام توسط شجره ملعونه و خبیثه در قرآن و محبین و اینایی که دنبال این افکار بنی امیه هستن. یک میان برنامه کوتاه و این استرات مختصر برگردیم خدمت شما عزیزان.
تمام جان و دل وجود ناقابل فدای یک موی تو علی، تو علی، تو علی. تمام جان و دل وجود ناقابل فدای یک موی تو علی، تو علی، تو علی. حواله ملک دل به نام علی باشد، کبوتر سینه سید بام علی باشد. حواله ملک دل به نام علی باشد، کبوتر سینه سید بام علی باشد. علی 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 حیدر، 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 علی 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 حیدر. نمیدهم مولا به شاهی دنیا گدایی کوی تو علی، تو علی، تو علی. نمیدهم مولا به شاهی دنیا گدایی کوی تو علی، تو علی، تو علی. به هر دو عالم ولی توی یا علی مولا، ولی حق منجلی توی یا علی مولا. علی 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 حیدر، 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 علی
بود ضیاء جان مهر و مه تابان به پرتو روی تو علی تو علی تو علی بود ضیاء جان مهر و مه تابان به پرتو روی تو علی تو علی تو علی من از بلای تو یا علی آبرو دارم زیارت مرقد تو را آرزو دارم
علی 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 علی
علی
ممنون و سپاسگزار هستیم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. مباحث امامت مطرح شد و دو تا سوال رو از استاد پرسیدیم و سوال آخر خب همونجوری که علمای اهل سنت قالب اصول و فروع امامت و خلافت هستن، علمای شیعه هم قالب این قضایا هستن که اکثر علمای شیعه قال به این هستن که امامت جز اصول دین هست و بعضی از علما قائل به اصول مذهب هستند. خب حالا می‌خواستیم آقا دلیل حضرت عالی رو که بتونید اقامه بفرمایید که امامت از اصول دین هست رو برای ما مطرح بفرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان یه مقدار دقت کنن، اولا این بحث‌ها
مقدار سنگین
هست و هم حریتی که در علمای شیعه هست و در بزرگان اهل سنت هم در بعضی از مواقع ما میبینیم که میاد اجتهاد و نظرش رو رسما اعلام میکنه،
بله،
ولو اینکه مخالف با آرا و نظریات دیگران باشه. در رابطه با اینکه آیا امامت از اصول دین هست یا از فروع دین، خب قطعا عقیده ما این است که از فروع دین نیست، هیچ شکی نیست. حالا از اصول مذهب هست، اگر مذهب را ما عین دین بدانیم اونم باز همون میشه اصول. حالا ادله کسانی که معتقد هستن از اصول دین هست، من به عنوان گذرا اشاره میکنم، اگر دوستان مانیتور من رو بدن بعد این بحث ها رو ما داشتیم دوباره باز هم تفصیلش خواهیم داشت
انشاءالله.
از مواردی که فقها برای شما عرض کنم چیز دارن استدلال میکنن بر اصول دین بودن امامت، یکی آیه 67 سوره مائده هست، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پیغمبر آنچه که به تو ابلاغ شده به مردم برسان، که نازل شده برسان، اگر نرساندی رسالت ناتمامه.
این اصول رو میرسه.
خب دیگه این به فروع که نمیخوره که پیغمبر فرد در رابطه با اینکه بسم الله در نماز چطوریه، در مثلا نماز رکوع هم باید باشه، سبحان الله باید گفت، آیا این هست این لم تفل فما بلغت رسالته؟ خب این دیگه داد میزنه بر این که اگر ما ثابت کردیم ما انزل الیک امامته، قطعا امامت میشه از اصول دین. اما اثبات این، عزیزان دقت کن، من خیلی فشرده سری میگم، ابن ابی حاتم از بزرگان اهل سنت هست
که ایشون میگه این آیه یا ایها الرسول بلغ در حق علی نازل شده. تفسیر ابن ابی حاتم دوستان میبینن. خود ابن ابی حاتم میگه من در این کتابم فقط احادیث صحیح نقل میکنم. ابن تیمیه هم میگه آقای ابن ابی حاتم و ابن جریر تفسیرشون متضمن روایات قابل اعتماده. پس ثبت ولایت علی ابن ابی طالب بر این که این آیه در حق امیرالمؤمنین سلام الله علیه نازل شده. سیوطی از ابن مردوی از عبدالله ابن مسعود نقل میکنه که ما در زمان پیغمبر این آیه را اینطوری میخواندیم: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا مولا المؤمنین. به مردم برسان علی مولای مؤمن است، اگر نرساندی رسالت ناتمامه. و همچنین آقای آلوسی میگه ان علیا ولی المؤمنین، به مردم بگو علی ولی امر مؤمنین هست. خب شما در رابطه با احادیثی که نقل کردیم از صحیح مسلم حدیث 4468 که جناب عمر میگه لما توفی رسول الله قال ابوبکر انا ولی رسول الله، شما ولی را اونجا به چه معنا گرفتید؟ اینجا به همون معنا بگیرید. پس ثبت بر این که این آیه در حق علی نازل شده و در حق علی ثابت شد نازل شده. و این لم تفعل فما بلغت رسالته، این جز اصول چیز دیگری ندارد. دلیل دوم آیه اکمال هست: الیوم امروز دین را کامل کردم و نعمت رو به اتمام رساندم و از اسلام امروز راضی شدم. امروز از یعنی اسلام مرضی من امروزه. خب چه بود باعث شد خدای عالم در روز عید قدیر گفت از اسلام امروز، یعنی اسلام امروز کامل شد؟ قبل از این اسلام کامل نبود، دین کامل نبود، دین ناقص بود. اگر این مربوط به ولایت امیرالمؤمنین، امامت امیرالمؤمنین هست، یعنی امامت علی مایه کمال دین هست. خب نمیشه که چیزی موجب کمال دین باشد ولی از فرو باشد. این دیگه قطعا از اصول دین هست که مایه کمال دین، و بدون او دین ناقصه و بدون او خدای عالم از اسلام راضی نیست. یعنی اسلام مرضی خدا اون اسلامی است که امامت علی هم همراه او باشد. اما دلیل ما، عزیزان ببینن، آقای خطیب بغدادی به سند صحیح از ابو هریره نقل میکنه که این آیه در روز قدیر خم بعد از اینکه پیغمبر دست علی را گرفت و فرمود الست ولی المؤمنین، آیا من ولی امر مؤمنین نیستم؟ قالوا بلا. بعد فرمود هر کس من مولای او هستم علی هم مولای اوست. جناب عمر هم آمد تبریک گفت. تاریخ بغداد جلد 8 صفحه 284، سندش هم صحیحه. قبلا هم ما گفتیم عبدالله ابن علی ابن محمد ابن بشران برای شما عرض کنم ثقه هست، علی ابن عمر دارقطنی ثقه هست، حبشون ابن خلال ثقه هست، علی ابن سعد رملی ثقه هست، زمرت ابن ربیعه ثقه هست، عبدالله ابن شوزب صدوق متر وراق، همینطور شهر ابن حوشب. به تمامی این افرادی که در سند قرار گرفتن اینا همه صادق ثقه هستند. پس روایت معتبره
صحیح.
از نظر سند ما مشکلی نداریم. این دو تا دلیل. دلیل بعدی در اینجا حدیث من مات بلا امام مات میتتن جاهلیه هست. خب مسلم میگه من مات ولیس فی عنقه بیعتن مات میتتن جاهلیه. اگر بیعت امام در گردن هر کسی نباشد بمیرد، اون چیه؟ به مرگ جاهلی مرده، یعنی بدون دین از دنیا رفته. آیا امامت اگر از فروع دین هست، یعنی کسی فروع دین را عمل نکرد
خارج
از اسلام از دنیا میره یا نه؟ این دلالت میکنه امامت از اصوله. این که حرف ما نیست که. خود آقای احمد ابن حنبل که با سند صحیح میگه من مات به غیر امامین مات میتتن جاهلیه، این هم دلیل سوم که برای شما عرض کنم بر این که امامت از اصوله. دلیل چهارم حدیث حوزه. خب شما ببینید پیغمبر اکرم، این دیگه صحیح بخاری، دیگه شوخی بردار که نیست، 6587 حدیث 6587، یعنی 6587 چیم داره؟ 7 چیم داره؟ جلو عقب میشه. که پیغمبر اکرم میگه فردای قیامت اصحاب من رو میارن کنار حوض، نمیگذارن بیان طرف حوض، میکشونن به طرف آتش جهنم. قلت اینا کجا برید صحابه من؟ قال الی النار والله، به خدا سوگند به طرف آتش جهنم. میگم چی کار کردن اینها؟ مگر یعنی ارتدوا بعد که علی ادبار همل قهقرا، اینها بعد از توی پیغمبر به دوران قهقرا برگشتن و مرتد شدن. فلا اراه یخلص منهم الا مثل حمل النعام، جز تعداد اندکی از اینها چیه؟ از این نجات پیدا نمی کنن. آقای برا ابن عازب در صحیح بخاری هست، میگه علا ابن مسیب از باباش میگه گفتیم به برا ابن عازب خوش به حالت. خلاصه صحابه پیغمبری در بیعت رضوان هم بودی. قال یا ابن اخی اینکه لا تدری ما احدثنا بعد، خبر نداری ما چه بدعتهایی بعد از پیغمبر گذاشتیم. این دیگه میگن اعتراف العقلا علا انفسهم نافذ، صحیح بخاری حدیث 41-70. ابو سعید خدری همینطور، خود عایشه به همین شکل اعتراف میکنه، میگه اینی احدث بعد رسول الله حدثن. و از اون طرف ابن کثیر دمشقی از عایشه نقل میکنه لما گفت رسول الله ارتدت العرب قاطبتن، بعد از رحلت پیغمبر عرب همگی مرتد شدن. خب این آقایان میان میگن آقا شما میگه 4-5 نفر مؤمن ماندن، ما بقی مرتد. در حدیث عایشه حتی 4-5 نفر هم استثنا نیست. اینم البدایه و نهایه جلد 6 صفحه 33، هیچ اعتراضی هم به روایت نداره که این روایت ضعیفه مرسل. چیه؟ مزی ذهبی ابن حجر از عمر ابن ثابت نقل میکنن لما مات النبی کفر الناس الا 5، غیر از 5 نفر همه کافر شدن. تهذیب الکمال، تهذیب التهذیب، البدایه و دیگران. خب اینها نشان میده بر این که چیه؟ بعد از نبی مکرم چه اتفاقی افتاده؟ چه مسائلی آمده که در حدیث حوض میگه ارتدوا بعدکه؟ عایشه همسر پیغمبر ام المؤمنین میگه ارتدت العرب قاطبتن، عمرو ابن ثابت میگه کفر الناس الا 5. خب اینها مشخصه بر این که یک اصلی از اصول دین از بین رفته، یک اصل مهمی را ترک کردن و به این شکلی سر از ارتداد در آوردن.
بله، اگه بخوایم یه مثال محسوسی بزنیم برای اصول، مثل یک خیمه‌ای که یک ستونی در وسط داشته باشه به عنوان اون ستون خیمگاه، اگر شما اون ستون رو بردارید این چادر و این خیمه خراب میشه. وقتی گفته میشه اصول دین هست، یعنی وقتی همین مباحثی که استاد فرمودن، اگر شما اون رو نداشته باشید پس اون دین پابرجا نیست و اون یک دین خرابی هست و یک دین ناسوابی هست که اگر من مات بلا امام مات میتتن جاهلیه میشه و این خارج از اسلام میشه. این اون مثال محسوسی بود که نظر استاد رو حالا ایشون دلایلشون رو مطرح کردن و البته استاد ما اینجا دیگه سلفی شدن، یعنی بیشتر قائل به علمای قبل اون تقریبا 70-80% از علمای شیعه نظر به اصول دین دارن و بعضی از علمای ما هستن که حالا اصول مذهب حال هستن که حالا مباحثی شلو مطرح میشه. حالا این مباحث ذره فنیه و ممکنه بعضی از دوستان ما خیلی متوجه این مباحث نشن، طبیعی اشکال نداره، ما سعی کردیم که این رو محسوس مطرح کنیم. حاجا حدیث حوض رو مطرح کردیم، عنوان آخرین سوال که دیگه فرصت هم نداریم شلا صدای عزیزان رو بشنویم، مراد از ارتداد در حدیث حوض چیه؟ آیا ارتداد از ایمان یا چیز دیگری؟ حاجا
ببینید، یکی از اشکالاتی که معمولا مطرح میشه و این که آیا ارتد الناس بعد رسول الله قاطبتن یا ارتدوا علی اعقابهم الاحقر قهقرا و غیره، یعنی مراد این است که اینا همه مرتد شدن، از ایمان برگشتن، منکر خدا و رسول شدن. خب قطعا این نیست. اگر دوستان مانیتور من رو هم محبت بکنن ببینید، خود آقای ابن عسیر که از خلاصه لغت نویسان نامی اهل سنت و نظراتش برای حتی شیعه ها مجت در خیلی از موارد، دیگه در حدیث قیامت و حوض آمده که انهم لم یزالوا مرتدین، اینا انوار مرتد شدن، یعنی متخلفین از بعض الواجبات. از بعضی از واجبات مهم و اساسی را اینا انکار کردن و به عنوان رده کفر نیست که اینها برگشتن کافر شدن. و به نظر ما این هست که برای شما عرض کنم اینها آمدن یکی از مهمترین واجبات الهی که امامت امیرالمؤمنین، خلافت امیرالمؤمنین، وصایت و جانشینی امیرالمؤمنین رو کنار گذاشتن. در حقیقت همون حدیثی را که آوردیم، من مات به غیر امام مات میتتن جاهلیه، مراد از این میتتن جاهلیه شاید همون ارتداد باشد که در حدیث حوض آمده، یا لیس فی عنقه بیعت مات میتتن جاهلیه، همین باشد. و همچنین مراد این هست که نبی مکرم با اینکه بحث امامت امیرالمؤمنین، جانشی یعنی امیرالمؤمنین، خلاصه در موارد متعدد با تعابیر مختلف بیان کرد به مردم، علیون خلیفتی، علیون ولیی، علیون ولی کل مؤمنین بعدی، علیون امام المتقین، علیون امام کل مؤمنین و مؤمنه. خب پیغمبر به چه عبارتی بگه؟ به چه عبارتی بگه که واقعا مردم قبول کنن؟ خب شما بفرمایید، بگید آقا عبارت اگر این فرموده بود ما قبول میکردیم، ما همون عبارت از کتابهای شما بیاریم. خب پیغمبر با تعابیر مختلف در موارد متعدد از سال سوم هجرت تا آخرین لحظه رحلتشون اینو فرموده. خب مردم اینو کنار گذاشتن. کدام واجبی، کدام اصلی بالاتر از این باشه؟ خب این کاملا مشخصه. حالا بعضی ها آمدن گفتن که مراد از حدیث حوض همون حدیث رده هست، اونهایی که مرتد شدن برایشان در برابر ابوبکر اینها. خب اولا این با حدیث حوض نمی سازه. در حدیث حوض خواندیم که برای شما عرض کنم، فلا اراه و یخلص منهم الا مثل حمل النعم، جز تعداد اندکی از صحابه همه مرتد شدن. آیا واقعا در قضیه اصحاب رده همه مسلمان ها جز اصحاب رده بودن و مخالفت کردن و یا نه تعداد انگشت شماری بودن اونا یه مرتد نشدن؟ اونا هم آمدن گفتن آقا ما زکات نمیدهیم، منکر زکات هم که نبودن، گفتن آقا زکات هم بدیم به ابوبکر زکات نمیدیم. شما ببینید تعداد اندکی مثل قضیه مسلمه کذاب و سجاه و غیره اینا که تعداد اندکی بودن، اونها هم مرتد نشده بودن. اینا اصلا از اول مسلمان نبودن، ایمان نیاورده بودن. زمان خود نبی مکرم اینا ادعای نبوت میکردن. اصلا بحث رده در اونجا هیچ معنایی نداره. ولذا با توجه به این قضایا ما نظرمون همراه با نظر جناب آقای ابن اسیر که اینها یکی از اهم واجبات و یکی از اصلی از اصول دین را کنار گذاشتن و حدیث حوض هم ناظر به همین قضایا هست، حدیث عایشه هم ناظر به همین قضایا هست، حدیثی که ابن حجر و مزی و دیگران آوردن اونها هم همه ناظر به همین قضایا هست. اینها همه ثابت می کند بر اینکه امامت اصلی از اصول دین هست. اون دست از علمای اهل سنت هم که معتقدن مثل بیضاوی و دیگران از اصول دین هست، ما احساس می کنیم که اینها دقت نظرشون بیشتر از دیگران بوده.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم.
حالا هر کسی نظره، حالا به قول یکی این و یکی آن و حالا هر کس هر کدام را قبول دارم.
بله. البته سوال اول از اتاری پابرجا ساج آقا که اون سوالی که از رنن سلط و مقصد و حاویت شد که حالا اگر واقعا جزء اصول دین است چرا اون قضایا گفته میشه و اگر جزء فروع دین هست
هم بله. اگر از فروع دین است چرا منکر امامت ابوبکر رو کافر میدانید؟
این سوال هم خیال داشته باشید و ان شاء الله پاسخ خوب باشه. خب ممنون واجا دیگه مباحث بیشتر از این نمیشه ادامه بدیم، هم وقت نداریم هم سنگین میشه. ما صدای گرم عزیزان رو می‌خوایم بشنویم، فرصت به تقدیم شما عزیزان میشه. اولین بیننده ما جناب آقای حسن نژادیان هست، اگه اشتباه نکنه از بندر امام خمینی. سلام حسن نژادیان، حالا ایشون میگه اینجوری بگید، سلام و عرض ادب دارم خدمت دوست عزیزمون از بندر امام خمینی. سلام عرض می‌کنیم. سلام درود بر شما. ممنون. ان
شاء الله شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر.
سلام آقای دکتر.
سلام و رحمت الله.
حال شما چطوره؟ یه سوالی دارم خدمت آقای دکتر، اگه ممکنه آدرس دقیق رضاعت کبیر از کتاب آقای بخاری بدید ممنون میشم.
چه؟ رضای کبیره؟
بله بله
بله دیگه همین آدرس رو میخواید؟ انشاءالله ممنونیم، خدا نگهدارتون باشه، انشاءالله تو گیرندتون ببینیم. خب جناب آقا محمد از کردستان از برادران اهل سنت اگه صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
سلام و عرض ادب خدمت استادان بزرگ جناب آقای قزوینی.
سلامت باشید
مجری عزیز برنامه‌مون.
سلامت باشید.
بنده از آقای قزوینی یه سوال دارم، میخوام ببینم آقای قزوینی به نظر شما امام رو خدا تعیین میکنه یا توسط ملت تعیین میشه؟ توسط من، مثلا من رهبر خودم،
سوال خوبیه،
رهبر خودم باید اون امامم باشه.
بله.
یا خدا امام انتخاب
احسن. سوال خیلی خوبیه. بله. که آیا امام از طرف مردم انتخاب میشه یا از طرف خدا نصب میشه؟
الان جواب ما بدن.
بفرمایید در آیه 124 سوره بقره جواب شما رو خدا داده، اینی جائل و کل ناس اماما. خدا نسبت به حضرت ابراهیم میگه من تو را برای امامت نصب میکنم. این دیگه خیلی واضح و روشنه. در آیه 67 سوره مائده که ما خواندیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی المؤمنین. از کتاب آقای آلوسی هم خواندیم جلد ششم صفحه 193، ایشون گفتن که از عبدالله مسعود در زمان پیغمبر
اینجوری
قرائت میشد. و سنت قوی هم از منابع عزیزان اهل سنت هم که ما قبلا آوردیم، بر این که پیغمبر اکرم در ابتدای امر که خلاف نبوتشون رو برای شما عرض کنم به مردم ابلاغ میکردن، برای شما عرض کنم مردم میگفتن که یا رسول الله ما حاضریم با تو بیعت کنیم، برای شما عرض کنم تو را به نبوت بپذیریم، ولی به شرط آن که امامت بعد از تو به عهده ما باشد. پیغمبر فرمود الامر الالله، امر امامت به دست خداست. برای شما عرض کنم یزعه حیث یشا، هر کس رو صلاح بداند قرار میدهد. این رو آقای ابن حبان از علمای بزرگ اهل سنت در کتاب اعتقاد جلد اول صفحه 89 و بزرگان دیگر مفصل نقل کردن این قضیه رو. این ما قبلا هم خدمت شما عزیزان مطرح کردیم. حالا بفرمایید سوال بعدیتون.
آقا محمد، همونجوری که در قرآن، آقا محمد، همونجوری که در قرآن انبیا جعلش توسط خداوند بوده، اوصیاء انبیا،
نمیگید مردم عادی، گوش مثلا کن. مقام معظم رهبری،
گوش کن آقای عزیز، گوش کنید آقای محمد، اوصیای انبیا مثل مثلا هارون، حضرت هارون، حضرت هارون هم که جانشین و وصی حضرت موسی هم بود، اونم جنش توسط خداوند بود، توی آیه قرآن هست دیگه.
خب شما گوش بدید، مقام معظم رهبری که امام ما سلام.
عزیز من، شما از من سوال کردی امام معصوم، امام بعد از پیغمبر رو کی معین میکنه؟
خب این اینجا
اصلا گیری من اشتباه بوده، گیری من اشتباه. شما سوال کردید از بحث امامت یا رهبری، مقام معظم رهبری یا خلافت و امامت بعد از پیغمبر سوال میکنید شما؟
خب این رد پیدا میکنه،
اصلا هیچ ربطی نداره.
بحث توسط اون بحث اعتقادیه،
خدای تعیین شده باشه.
بله
چی؟ شما میگید خدا امام رو تعیین کنه، پس امام خمینی و مقام معظم رهبری هم امام ما هستنه الان؟
نه امام ما نیستن، به هیچ وجه امام نیستن،
امام اعتقادی نیستن،
اینها ولی فقیه
هستن،
نایب امام هستن. برادر عزیز من، شما اشتباه نکنین آرا.
خب پس چرا حضرت علی در نهج البلاغه میاد میگه شورا من المهاجرین انصار، شورا بر مهاجرین انصار است، و امامی که من الان ترجمه شو بلدم، امامی که توسط شورا و مهاجرین تعیین میشه، پس اینجا انسان تعیین میکنه نه خدا.
شما میتونید اون چیز عبارت امیرالمومنین رو خوب بخوانید یا نه برادر من؟
من عربیشو ندارم، یعنی نهج البلاغه رو دارم، ولی اون چیزی که تو اون تون نیست، اون نهج البلاغه نیست، اصلیش نیست، نهج البلاغه ابن حدیدی اینو آورده و چند تا دیگه از نهج البلاغه آقای استاد کریمیان آوردن. این گفته بود، گفته بود حضرت علی، من ترجمه شو دارم، کامپیوترم سرچ کردم آمد، این گفته بود حضرت علی گفته شورا منی مهاجرین و انصار، فکر کنم چیزی مثل این بود، شورا برای مهاجرین و انصار و کسی که در این شورا امام اون کسی رو تعیین کنه امام ماست.
خب
حالا این به نظر شما اینو خدا شورا مگه خدا بودن؟ نعوذ بالله استغفرالله، مگه این مگه میشه؟
برادر بزرگوارم اگر نهج البلاغه برای شما حجت هست،
حجت هست،
خب چند جای دیگر هم امیرالمؤمنین صراحتن گفته بر این که انتخاب ما به دست خدا بوده، اصلا بشر در انتخاب ائمه دخالتی نداشتن. اینجا در نامه ششم نهج البلاغه نامه ایست به معاویه می نویسد، اینجا از باب الزام میگه معاویه تو که در شامی به من نامه نوشتی من به تو بیعت نمی کنم. علی میگه تو چرا به ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردی؟ با اونها بیعت کردی با من بیعت نمی کنی؟ اگر ملاک تو این هست مهاجرین انصار چون به ابوبکر و عمر بیعت کردن تو بیعت کردی، خب این در حقیقت مهاجرین انصار به منم بیعت کردن، این در حقیقت از باب احتجاج خود جناب آقای خوارزمی حنفی از بزرگان اهل سنته و از شخصیت‌های برجسته اهل سنته. کتابی داره به نام المناقب، در صفحه 202 ایشون صراحتن میگه امیرالمؤمنین نامه نوشت به معاویه لأخذ الحجت علی، برای آنکه اتمام حجت کنه برای او. معاویه نه قرآن رو قبول داره نه سنت رو قبول داره، چه کار کنه علی با او؟ از باب الزام خصم به ما یلتزم بهی نفسه، از باب قاعده الزام و اتمام حجت، امیرالمؤمنین میگه بر این که این بیعت با ابوبکر و عمر اگر به خاطر این بوده، این ملاک بوده، ملاک در من هم چرا به من بیعت نمی کنی؟ و اضافه از اونجا در بعضی از روایات داره برای شما عرض کنم، اگر چنانچه اجتمع او علا رجلین و سموه امامن کان ذالک رزل لهم، اگر مهاجرین و انصار آمدن با کسی بیعت کردن این موجب رضایت مهاجرین انصاره، نه ذالک لله رزن، همونطور که در بعضی از سنت ها بر نسخه ها آمده. و اضافه اگر واقعا این نام حجت هست، امیرالمؤمنین کفر معاویه را در اینجا ثابت کرده. حضرت فرمود بر اینکه هر کس از آنچه که مهاجرین و انصار انتخاب کردم که منم انتخاب کردم تو در برابر من ایستاده ای، در حقیقت تو اتباع علا غیر سبیل المؤمنین کردی و والله الله ما تولا، نتیجه تو رفتن در آتش جهنمه. خب اگر واقعا اول این نامه قبول هست، آخر نامه هم میگه برای فاین ابا قاتلوه علا اتباعه غیر سبیل المؤمنین و والله الله ما تولا. خب اینها هم شما آیا حاضر هستید چیز بکنید یا نه؟ فقط اول این قضیه را شما قبول دارید. و اضافه روایات متعددی در خود برای شما عرض کنم نهج البلاغه آمده که لا یقاس با آل محمد من هذه الامه احد لهم خصائص حق الولایه و فیهم الوصیت و الوراثه، ولایت حق مخصوص آل محمد هست، وصیت پیغمبر بر آل محمد بوده، وراثت پیغمبر بر آل محمد بوده. خب این در خطبه دوم نهج البلاغه آمده، در خطبه 144 نهج البلاغه، برادر عزیزم ان الائمه من قریش غرسوا فی هذا البطن من بنی هاشم، امامت مخصوص بنی هاشمه، لا تسلح على سباهم، غیر از بنی هاشم صلاحیت برای امامت ندارن. و وقتی امیرالمؤمنین سلام الله علیه به خلافت میرسه اونجا صراحتا میگه الان اذ رجع الحق الى اهله و نقل الى منتقله، الان حق به حق دار رسید. خب اینها هم هست برادر عزیزم، اگر بنات شما یک خطبه نامه شش نهج البلاغه رو در نظر بگیرید، نامه 144 نهج البلاغه برای شما از کنم، خطبه دوم نهج البلاغه و دیگر کلمات امیرالمومنین هم در نظر بگیر آقای محمد آقای عزیز. جان دلم
ببخشید، من شما میگید چی میگین؟ حق شخصیه و حقشون گرفته شده، یعنی حق علی گرفته شده، امام حسن گرفته شده، امام حسین هم گرفته شده تا امام عسکری.
خب
این گرفته شده، پس چرا حضرت علی در زمان خودش، مگه ما کسی که به ظلم بشه، مگه پیامبر نمیگه آنان که بهشان ظلم میشه ساکت نباشید و در برابرشان بایستید؟ حالا که به علی ظلم شده، چرا علی باید وایسه و هیچ حرفی هم نزنه و شمشیر از خلاف نکشه؟
آیا شما برات ثابت شده که امیرالمومنین قیام نکرده، برای حقش هیچ کاری نکرده؟
هیچ جای نهج البلاغه نیستین.
آها، در نهج البلاغه نیست؟
نه، گفتن هیچ جای نهج البلاغه نیست.
حالا اگر ما از نهج البلاغه آوردیم چه؟
حضرت علی شمشیر برداشته و علیه حضرت عمر و ابوبکر و عثمان رفته جنگیده باشون.
این روایات در نهج البلاغه در برای شما عرض کنم موارد متعدد آمده. امیرالمومنین سلام الله علیه میگه من در همون خطبه شقشقیش میگه تفکت و ارتعی بین ان اصول بید جزا، آیا من با دست خالی در برابر اینها قیام کنم، با اینها به جنگم، او اصبر علا تخیت امیا، یا نه بر این محیط خفقانزا و تاریک صبر کنم؟ خب اینجا کاملا امیرالمومنین میگه من چون نیرو نداشتم.
خب بنی هاشم رو داشته چجور نیرو؟
بله
بنی هاشم چی بودن پس؟
خب بنی هاشم چند نفر بودن؟
مگه
20 نفر، 30 نفر، 50 نفر در برابر اینها چند نفر بودن؟
این حق درست نیست.
خب دیگه شما که در نهج البلاغه نیست، من از نهج البلاغه آوردم دیگه عزیز دل من. خطبه 26 نهج البلاغه رو بخوان محمد آقا. ببین عزیز دلم اجازه بدید،
نهج البلاغه که امروز ما داریم شاید درست و غلطش خدا میدونه.
ببین یا شما نبود در نه، ببین شما گفتید در نهج البلاغه. ببین عزیز دل من، این راه رسم حرف زدن نیست. شما گفتی در نهج البلاغه نیست، من از خطبه سوم نهج البلاغه آوردم. خطبه 26 نهج البلاغه را شما بردار مطالعه کن. امیرالمؤمنین میگه فنظرتو، نگاه کردم که بخوام قیام کنم با اینها بجنگم، فاذا لیس لی معین الا اهل بیتی، غیر از اهل بیت من کسی در سپاه من نبود، از من دفاع نکرد. فزننت بهم عن الموت، ترسیدم اگر اهل بیتم را هم در برابر شمشیر طرفداران خلیفه قرار بدم اینها از بین برون و دیگر آثاری از اهل بیت پیغمبر نماند. عزیز دل من، یا شما ببین در خطبه، ببین عزیز دل من اجازه بدید در خطبه 217 را برو بخوان برادر عزیزم، ببینید چیه قضیهش.
شما گفتید حضرت علی ترسیده که اهل بیتش اتفاقی نیفته، پس چرا پیامبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم اصلا از هیچی نترسید زمانی که بنی هاشم، بنی قریش، آن طایفه آمدن علیه پیامبر، یکی مثل ابو جهل و ابو سفیان آمدن علیه پیامبر وارد جنگ شدن؟
خوب.
پیامبر کسی رو نداد، وقتی که پیامبر شخص خودش با تن خودش با آن شهر و آن پیامبر رو سنگ باران کردن، پیامبر از هیچ چی نترسید. علی که داماد رسول الله صلی الله علیه و آله باشه، اونم باید اینجوری باشه.
آقا محمد علی تو این 13 سال، آقا تو این 13 سال پیغمبر قیام کرد، چرا از مکه فرار کرد رفت مدینه؟
چون مهاجرین و انصار داشت. قبلش چرا تو قریش 3 سال رفتن با اون طایفه رفتن تو شد ابی طالب ماندن؟
خب چرا قیام نکردن؟ این همه ابو قبیله ابو طالب بنی هاشم رو که داشت امیر پیغمبر اکرم، چرا قیام نکرد؟
چرا اعصابش رو جلو خودش شکنجه میکردن، حرفی نمیزد، نمیتونست کاری بکنه پیغمبر.
بله
میگم چرا اعصابش رو جلو پیغمبر شلاق میزدن شکنجه میدادن پیغمبر حرفی نمیزد قیام نمیکرد
مثلا ننشست پس اصحاب شکنجه خود منتظر بود خدا یاریش کنه
آها. علی هم منتظر بود خدا یاریش
کنه عزیز من شما ببینید برادر عزیزم شما اول یک مطالعه بکن پدر بزرگوارم عزیز دل من شما ببینید پیغمبر اکرم این دیگه بابا در صحیح بخاری آمده این برای شما عرض کنم که افرادی که در کنار پیغمبر اکرم بودن از پیغمبر دفاع نکردن پیغمبر رو سنگ می زدن برای شمرسم زباله بر سر مبارکشون می ریختند جناب ابوبکر دیگران هم نظاره می کردن حتی جاعت و فاطمه فترهد انوهره تا فاطمه زهرا یه دختر 7-8 ساله آمد خاکروبه رو از سر پیغمبر برداشت پیغمبر رو برای شما عرض کنم پاک کرد این دیگه مال صحیح بخاری برادر بزرگوارم این که دیگه مال کتابهای ما نیست صحیح بخاری جلد اول صفحه 66 حدیث شماره 240 یا در صحیح مسلم صفحه 179 الان چیزش در نظر نیست شماره حدیث جلد 5 صفحه 179 خب شما عزیز من اینها را هم در نظر داشته باش پیغمبر اکرم در اون 13 سال هیچ قیامی نکرد بلکه 3 سال تمام رفتن در شیب ابی طالب با اینکه ابو طالب و بنی هاشم یاران او بودن حالا 50 نفر قطعا یاران پیغمبر در مکه بیش از یاران علی در مدینه بودن بلکه عاقبت هم پیغمبر از دست قریش فرار کرد رب به غار سور از اونجا هم شبانه نبی مکرم تعبیر خود بزرگان شما است فر الی المدینه فرار کرد رفت به مدینه شما هر دلیلی آوردید که نبی مکرم در مکه قیام نکرد در برابر قریش همون دلیل هم برای امیر المؤمنین هست خود امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرماید ولی فی رسول الله اسوه اگر من قیام نکردم خواستم از پیغمبر اکرم اسوه بگیرم
بله.
این دیگه کاملا عبارتی است که خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه داره در کتابهای شیعه در کتابهای اهل سنت تمام این قضايا برادر عزیز من آمده
بله متشکرم 17 دقیقه با شما صحبت
کردیم
بله
دیگه می‌خواید مطالعه بیایید آقای محمد آقا
شب دیگه هم اگه اومدید ما خواهش می‌کنیم که مباحث علمی مطرح بفرمایید جدی نباشید
نه بینندگان میگن این برادر عزیز من اون چی که عقیده همکاران عزیزشون است مطرح کردن ما هم که جواب دادیم گفتم در نهج البلاغه نیست گفتم هست خب نمیدونم امیرالمؤمنین نیرو داشت بنی هاشم بودن اون پیغمبرم بنی هاشم باشون داشتن اینها بین برادر عزیزم این قضايا کاملا روشن واضحه البته اون کسانی که عقل سلیم دارن و قلب پاک دارن وجدان روشن دارن همونطور که یکی از این عزیزان یک شب آمد همین مباحث رو مطرح کرد ما جواب دادیم گفت برای من روشن شد قضیه گفتم خودم باعث بیامرزه بعضی از افرادم هستن مثل وهابی ها میگن پیغمبرم از قبر زنده بشه بیاد بگه توسل جایزه ما از پیغمبر قبول نمی کنیم
اینم دیگه اعتقاده
آقا دست شما درد نکنه محمد آقای عزیز
سرکار خانم زمانی از اصفهان اگه صدا بنده دارید سلام و عرض ادب دارم خدمت شما
سلام
علیکم و السلام و رحمت الله
عرض سلام دارم خدمت آیت الله قزوینی
سلام علیکم و رحمت الله
خسته نباشید انشاءالله که حضرت زهرا دعاگوی شما باشه و مطمئنم که همینطور هست آقای قزوینی من چند دقیقه پیش خلوش 20 دقیقه پیش اون شبکه وصال داشتم یه برنامه‌ای رو می‌دیدم
بله
که مناظره شما رو داشتن پخش می‌کردن با علمای وهابی
بله
اونجا خیلی بحثای شما شیرین بود و به من آرامش داد هرچند که من به عنوان یک شیعه به حقانیت امیرالمومنین شکی ندارم
بله.
و الان حرف آخر شما واقعا تصدیق کننده حقانیت امیرالمومنین که حتی اگر پیغمبر هم از قبر بیرون بکشن باز هم همچنان مظلومیت امیرالمومنین با پابرجاست ولی بله. مظلومیت امیرالمومنین در این دنیا و به ظاهر دید وهابی هاست برتری امیرالمومنین در قیامت مشخص میشه و ما به همون قانع هستیم دنیا گذراست
نه در دنیا هم روشن خواهر عزیزم الان شما ببینید دسته دسته فوج به فوج علمای بزرگشون دارن به طرف مذهب شیعه میان یعنی اینها کاملا واضح و روشنه بله فقط یک عده هستن معاند هستند و اینها حاضر نیستند در روز روشن آفتاب را قبول کنند. خب اگر واقعا اینا وجدان دارن، آدم سالمی هستن، مریض نیستن، توی قلوب مرض نیستن، خب اینا آمدن نسبت و امیرالمومنین جسارت کردن، ما جواب دادیم. خب آقا ما هیچ روایتی نداریم فست و رب الکعبه، ما ده ها روایت آوردیم. اگر وجدان داشتن، انسان بودن، حداقل ما اشتباه کردیم یا قضایای دیگر نمیدونم علی را به بعوضه تجمع مشابهش از کتابهای خودشون آوردیم. حتی اینا در این قضیه که هیچ خواهر عزیزم اینها میان روی مسئله عادی میاد میگه کشی نیست کشیه، ما ثابت میکنیم کشی، میگیم فتح بر کاف ثقیله، میگیم آقا مشابهش زیاده، میگه چون اینجا بعد از کاف تشدید هست به خاطر این فتح بر کاف ثقیله، میگیم آقا کلا لیون بزن فی الحتمه کلم الله موسی، اینا چیه در قرآن؟ خب این آقایان ببینید اصلا میگن اولاغ ما از کرگی دوم نداشت. بله
حاجه، حالا سوال من این هست از محضر شما.
بله
ببینید تو این مناظره، بحث این مناظره که شما داشتین با اونها، حالا جدا از مناظره های دیگه که داشتین، بحث این مناظره که من دیدم و البته پخش زنده نبود ها، بکنم مال گذشته بود داشتن پخش میکردن، حضور به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها.
بله
و کلا اونها ردش میکنن، خب قاعدتا اینو رد میکنن که برتری عمر رو ثابت بکنن، اون بحثی جداست. ولی چند تا دلیل خیلی قانع کننده بود به همکاران شما که متأسفانه من فامیلی اونها تو ذهنم نیست، بعد از شما اونها صحبت کردم. برای من به عنوان یک جوان سوال نیست آقای قزوینی، ولی من از شما میخوام، تمنا دارم به داد شیعه برسید. جوانهای ما اگر یه شبکه اینجوری رو بذارم، برای چون چند تا دلیل بدون ادله بدون سند، شما خودت وقتی صحبت می‌کنی، وقتی صحبت می‌کنید میگین فلان کتاب فلان جلد فلان صفحه، من لذت می‌برم به عنوان یک جوان شیعه که شما سند میارید، ولی اونها همینطوری یه چیز یه برگه‌ای رو باز می‌کنن یه سند میگن. حالا سوال من اینه، این آقای وهابی داشتن میگفتن که هجوم به خانه زهرا کلا ابطال و باطل به دو دلیل اصلی. یکی این که خب دری اصلا خونه امیرالمومنین نداشته که بخوان در رو بشکنن، بعد مسمار در اون ماجراهایی که ما شیعه ها بهش اعتقاد داریم، و یکی دیگر این که خب چرا علی از زنش دفاع نکرد، چرا علی تو خونه نشست و هیچ عکس‌العملی نشون نداد. یکی دیگه که خیلی قلب منو به درد آورد به عنوان یک شیعه این بود که میگه سند بسیار غافلگیرانه این هستش که اصلا زهرا گوشواره‌ای به گوش نداشت، چون هر چی گوشواره و طلا داشت، من سند دارم که اونا رو آورد تقدیم پیغمبر صلوات الله علیه و آله و سلم کرد که اینها رو وقفش بکن. پس بنابراین اومد سیلی هم به حضرت زهرا نظر. حالا من جواب اینا رو بعدا آخر سر دوست دارم که شما بگید، نه به خاطر من، به خاطر جوانهایی که شاید همراه با من اون برنامه رو دیدن و هنوز جوابی اون شبکه جواب شما رو پخش نکرد، فقط مسائلی که داشت اون وهابی میگفت رو پخش میکرد، جوابی که شیعه ها بخوان بهش بدن رو پخش نکرد.
بله من سردار خانم، شما همونجوری که فرمودید، خب این شبکه‌ها که داره پخش میشه و این شبهات رو مطرح میکنن، بلا تو خدا ما واقعا شکرگزار همین شبکه‌ها به سمی شبکه ولایت هستیم که در مقابل اینها واقعا برای تحکیم مبانی اعتقادی شیعه واقعا خیلی تأثیر گذاشته و ما واقعا شکرگزار خدا هستیم. و ما اعتقادمون اینه که اگر بیننده ای که چند ماه چند وقتی پای گیرنده بشینه و شبکه ولایت رو ببینه، واقعا مبانی اعتقادیش مستحکم میشه در مقابل اینا. این بارها بارها چه از پیامک ها چه تلفن ها چه کسایی که حالا ما حضوران خدمتشون رسیدیم اینا رو دارن مطرح میکنن، و الحمدلله اونا هم برای ما خیر است دیگه، اونا عدو سبب خیر شده برای ما و واقعا این مباحث مطرح میشه، اونا میان این شبهات مطرح میشه و پاسخش رو میبینن و محکم میشه این مبانی. خیلی ناراحت این قضیه نباشه.
ان شاء الله این آقایان که دارن در این شبکه ها پخش میکنن، در شب دوم بود یا جلسه سوم، آقای دکتر ابو شوارب از اساتید دانشگاه اسکندریه مصر بود، آمده بود، چون صراحتا سه تا جمله گفت در این جلسه که داشتیم، موفقیت با آقای قزوینی بود، چون ایشون اولا خیلی مؤدب صحبت کرد، توهین به اهل سنت نکرد، دوم ایشون حضور ذهن خوبی داشت، از هر کجا که سوال میشد جواب مستدل میداد، سوم ایشون متخصص در رجال، بحثایی کردن تمامش رو سند روایات رو رجالی بررسی کرد. خب در اون جلسه دوم اون آقای حسینی وهابی، برای شما عرض کنم پلید، برای شما عرض کنم بحرینی، شروع کرد فحاشی کردن. ما هم گفتیم آدم در برابر فحاشی ایشون، غیر از این که بگیم اذا خاطب هم الجاهلون قالوا سلاما، خب اون آقایان به قول بنده اونجا روایاتی آوردم، مستدل مستند ثابت کردم، هجوم به خانه حضرت زهرا صورت گرفته. اونها دنبال این بودن که من بیام اونجا یک عبارتی بگویم بر ضد یا اهانت به عمر، اهانت به ابوبکر، این رو ملاک قرار بدن، چون بنده اونجا به نمایندگی از طرف مراجع رفته بودم. حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی رسما اعلام کرد که شما از طرف ما برید اونجا، و همونجا هم اعلام کردم که آمدن من اینجا به عنوان یک استاد حوزه نبوده، نماینده از طرف مرجعیت شیعه بوده. اینها میخواستن از من آتو بگیرن بر اینکه آقا فلانی به عمر ابوبکر توهین کرد. هر کس به ابوبکر عمر توهین کنه کافر، قتلش واجبه، عقیده شیعه اینه. اینها شب سوم این ور دویدن اون ور دویدن تا به یک نوعی بخوان ما را در مخمصه قرار بدن، از ما اعتراف بگیرن. گفتم ما به هیچ وجه همچه حرفی رو ما نمیزنیم، ولی زا اونها دیگه خیلی در اون جلسه واقعا آتش گرفتن، سوختن. این سوز هم به این آقایان سرایت کرده و دارن همین تکه رو مرتب دارن پخش میکنن.
سرگاه خانم زمان اگه سوال نداری باشم خدا
بخواهم. یه لحظه اوز میخوام یه دقیقه دیگه ببینید اینو پخش میکنن. درد من به عنوان یه جوان شیعه این چرا جواب علمای شیعه رو در مورد این دوتا نمیدن؟ اما من میخوام آقای قزوینی بعد از تلفن من جواب بدن. تو را به خدا چرا مثلا یه گوشواره نداشته ازت؟ آخه میشه خونهی بدون در باشه؟ خونه هست توی دنیا.
اینم پاسخ داریم، قبلا ما تو جلسات پاسخ دادیم،
مفصل جواب دادیم ما. بله مفصل برای شما کنن. بله حالا فرصت باشه من دوباره
چرا دیگه حالا بیننده دیگه هم بعد از شما بیان.
از خدا میخوام که به حق مظلومیت خانم فاطمه زهرا ان شاء الله، به حق رأس بریده حسین ان شاء الله، و به حق ولیعصر علیه السلام و به حق برکت سوره ولیعصر که شأن نزولش آقای امام زمانه، همیشه دست یاریشون پشت شما باشه.
بله من فقط خواهر عزیزم در رابطه با برای شما عرض کنم، درهای مدینه میگن اصلا درهای مدینه خانه های مدینه در نداشت. شما فقط همین قرآن رو باز بفرمایید، سوره نور آیه 61 رو باز کنید، هیچی ما نمیخوام بگیم. در اونجا که لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج، تا اونجایی که میگه شما میتوانید برای شما عرض کنم در خانه برادرتون، پدرتون، عمتون، خالتون برید غذا بخورید بدون اجازه اونها، او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم او ما ملکتم مفاتحه، اون خونه هایی که کلیدشون دست شماست.
پرده کلید داره؟
آه پرده کلید داره، حسیر کلید داره. میگه اگر یک همسایت به قدری به تو اعتماد داره کلید خونش داده به شما رفته مسافرت، وقتی این آقا اینقدر به تو اعتماد داره تو حق داری وقتی رفته خانه و تو یخچالش میوه ای بود، غذایی بود، شربتی بود، میتونی بخوری. او ما ملکتم مفاتحه، این دیگه آیه قرآن خطاب به همون مؤمنین مدینه هم هست. اگر واقعا مؤمنین مدینه به قول خونه هاشون کلید نداشت، اصلا این آیه اعتراض نمی کردن که چیه. یا برای شما عرض کنم در کتاب سنن ابی داوود اگر اشتباه نکنم جلد 2 صفحه 527، حالا حدیث شمارش نظرم نیست، برای شما عرض کنم در رابطه با قضیه برای شما از کنم دوکین ابن سعید مزنی هست، چیه؟ میگه اتین النبی فسالناه الطعام فقال یا عمر اذهب فاعطهم، عمر پاشو به اینها برو غذا بده. و در اونجا برای شما از کنم با کمال صراحت رسول اکرم صلی الله علیه و آله سلم فرمود فاخذ المفتاح من حجزته ففتح، عمر کلید رو برداشت رفت خونه پیغمبر رو باز کرد به اینها قضا داد. خب این دیگه کتاب سنن ابی داوود از صحابه سته آقایان هست.
بله.
برای شما گفتم حدیث 525 از جلد دومش هست. خب اینها برای شما عرض کنم چیه؟ یا نه اگر یه چیزی هم ذهنم آمد این رو هم برای این خواهر عزیزمون یادگاری داشته باشیم، صحیح مسلم حدیث 5136 5136 برای شما عرض کنم پیغمبر اکرم دستور داد و بالابواب ان تغلق لیلا، مردم خونه هاتون رو درهاتون رو شبها ببندید، خب اگر حسیر بود حسیر بستن داره پرده بستن داره و بالابواب ان تغلق لیلن. حالا اینها به عنوان انتقالان فعلا من حضور ذهن داشتم خدمتتون عرض کردم. باز اگر بیش از این نیاز بود ما در ایام فاطمیه اینها را مفصل مطرح کردیم، بازم انشاءالله به حول قوه الهی اینا را ما مطرح خواهیم کرد.
خب فرصتم خیلی کمه، ما یه بیننده بیشتر دیگه نمیتونیم خدمتتون باشیم. جناب آقای کامبیز از تهران از برادران اهل سنت سلام و عرض ادب داریم. آقای کامبیز، جناب آقای کامبیز، الو. خب اگر نیست خب نفر بعدی رو بدید که ما دیگه فقط یه بیننده رو میتونیم خدمت شما باشیم و الا ما دیگه جمع‌بندی کنیم.
چی برنامه‌تون تا کی است میگیره آقای عزیز؟ الان 11 نشده هنوز.
یه 7-8 دقیقه مونده آقا، تا شما دو تا سوال رو هم جواب بدید. بله. آقا جناب آقای فارابی از گچساران سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
خسته نباشید.
سلامت باشید.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و
سلامت باشید.
سلام جناب فارابی عزیز. ما خلاصه انتظار میکشیدیم که شما بیایید روی خط، از دور دست مریضات بگیم، پیشانی شما را ما میبوسیم و اون شک و غمری که اون شب کردید و در اون برنامه دمشقیه و اینها را واقعا برایشان تو بنبست انداختید و به چالش کشاندید و مطلبتون علمی و مؤدب بود، من به حضرت عالی تبریک میگم و موفقیت شما را از خدای منان خواهانم. و برای شما عرض کنم اون شب من گفتم که واقعا ایشون جناب آقای فارابی یک جایزه ای از ما طلب داره. بره بره. حالا هر وقت تشریف بیارید بوم آدرستون رو بدید. خلاصه دیگه ان الهدایا علی قدر مهدی ها. بله حالا هدایای ما هم به اندازه خودمون هست. الحق اون شب واقعا قلب شیعه و تمام اونهایی که برنامه را میدیدن، اون مؤدبان صحبت کردن شما، منطقی صحبت کردن حضرت عالی و مستدل صحبت کردن قلب همه را شاد کرد.
درود بر شما.
دست بوسم حضرت آیت الله. من یه مقدمه خواستم خدمت عرض کنم برای شیعیان. یه عزیزایی چه زنگ زد مثلا این دو تا بیننده عزیز شیعه که فرمودن خیلی نگرانی داشتیم از ناحیه این شبکه ها. بله. من دو سال پیش شبکه نور تازه اومده بود اوایل.
بله.
وکیل طوری شبهاتشون از یه تمیشب من پاسخی نداشتم. من میخوام اگر حتی یاد گرفتم همشون از لبان مقدس زنابادی بودی حضرت آیت الله
خواهش
بود تا کارشناسی که بهشون افتخار میکنم از سادات هستن ایچیشون ایچی نخواهزاده اون دیگه میشه با آقای ابوالقاسم دیگه هم از سادات هست.
بله.
من اینجا میومدم این چیزا را میزدم رو فلش میرفتم قم. یه تند از بستگان اونجا روحانی بودن میرفتم برای پاسخاشون. خدا وکیل اونا تو تخصصی وارد این مطالب نبودن، خب پاسخام قانع کننده نبود، پاسخی که معمولا میدادن. تا اینکه شبکه شما رو شد از اون رو به بعد، یعنی من شغلم یه دبیرم البته ادیبم هستم، شعر میگم شعر میسرایم تو این مایه ها هستم، ولی برنامه شما طوری با ما جوونا اولا بهمون یه چیز داد، یه مایه تحبه چی برامون شد، امیدی بهمون داد. هر وقت اون برنامه شبکه های زلالت ناراحت میشیم فوری میزنیم تو شبکه ولایت درد دلمون رو اونجا میگیم، حرف اون شبهی را چه باره کرد اونجا جواب شد از اونجا میگیریم. من روشم این بند خدا چون من نیت کردم گفتم خدایا قسمت میدم به فلان این تماس من بست بشه این بند خدا را کارش دارم. دقیقا ایشون هم مطالبی را عنوان کرده بود چه من اطلاع کامل درشون داشتم، همشون هم از قابل خاصمی و از آقای عزدانی یاداش کرده بودم و رفتم اونجا دیگه جواب من را ندادن. واقعا اون شب یعنی خواب نبود، یعنی تا صبح یعنی بیدار بودم از شوخ، از اینکه تونستم دلی میدون ها مردم رو توی این شبکه شیعی شاد کنم، افتخار میکنم و از این بعد از این کارها هم خواهم کرد. اگه اجازه بفرمایید دیشتر یه توجیه میکرد توی این شبکه چلمه یه شعری نوشته بود که یه شعری یکی از بینندگاش قبل از برنامه نوشته بود که آقای قذافی پیغام داد که همین شبها به آقای بشار اسد میرازه، اینو نوشته بود. خب من یه شعری نوشتم، البته قصد دیدم ندارم، یه شاید کلماتی چیز باشه، ولی خب این در زوالش میخونم براتون با انشالله مناسبت داره.
خواهش میکنم بفرمایید.
دوش از قبر مبارک داد پیغامی فحد، عبدالله همچون قذافی گام ننی اندر لحد. بی خفت همچون مبارک راه بیو با مردمت، جرس زندان جردی و حکمت شود حبس ابد. پول نفس مردم ما را مده بهر سلا، فرق دارد ماجرای لیبی و بشار اسد. البته ما بشار اسد هم تایید نمی کنیم. تو نمی دانی به من اینجا چه هستم عالمم، عالم برزخ. تو نمی دانی به من اینجا چه هستم عالمم، شیعیان بر حق بودن اینجا نمی بینم احد. چه اینجا نمی بینم؟ هم صدام اینجا قذافی هست و مرحوم پدر، از عزیزان نصارا هیتلر هم اینجا بود. اندریجا از خمینی خویی و شخص کلینی مجلسی، من نمیبینم نشانی وای از آن حقد و حسد. هشتم شوال نداریم حال خوش اینجا برو، هشتم شوال نداریم حال خوش اینجا برو، بر بقی گنبد بنه شاید به فریادت رسد.
خدا انشاءالله از شفاعت اهل بیت در آخرت زیارتشون محروم نکنه شما و ما و همه بینندگان عزیز ما را، و شما را اهل بیتی زنده بدارد و شما و ما را اهل بیتی بمیراند و اهل بیتی مشهورمون کند و در بهش انشاءالله زیر سایه اهل بیت اونجا انشاءالله جایمون دهد. موفق و معید باشد آقای فارابی.
از روز پیشانی
وارد نمی‌بودم. موفق و معید باشید انشاءالله. دست مریض خدا جزای خیرت بده.
خب جناب آقا عبدالله دیگه حالا ما این آخرین بیننده مونم باشه آقا دیگه، حالا فرصتمون گفتین دفعه در دقیقه اضافه می‌کنیم. جناب آقا عبدالله این صدا بنده رو دارید. سلام و عرض ادب داریم از زاهدان از برادران اهل سنت. خب دیگه چی؟ اگر تلفنی میخواد جاش بدید بسم الله، اگر نه ما سریع قطع کنیم چون دو تا مطلب مونده. آقا عادینا رو پاسخ بدند و آقای حسن نژادیان رو جواب تلفن رو. خب بدید تلفن رو. جناب آقای رزاقیان از قش، اگر صدای بنده رو دارید. سلام و عرض ادب دارید خدمت شما.
سلام و عرض ادب دارم خدمت آقای محسنین و آیت الله قزیمی.
سلام و رحمت الله.
ببخشید من خیلی پشت خط وقت موندم دیگه.
سریع
مطالبمو جمع‌بندی می‌کنم. من یک بارم قبلا تماس گرفته بودم با حاجی آقا، خدمتتون عرض کردم من از بندر تمیز زوج اختیار کردم، از اون سمت زنگ گرفتم، شافعی مذهب هستم. خدمت شما بگم که خیلی دوستدار اهل بیت هم هستن و این مسئله برای وهابی هست یه خاری شده تو چشمشون که ما همچین اعمالی اتفاق میفته. من تماس هم گرفته بودم اون روز با شبکه کلمه، آقای خدمتی بود
پریشب بود دیگه از اتوار تماس گرفتید نتونستن جواب بدن شما را.
بله بله
بله، خلاصه اینها را دیگه به مچل در مچل انداختید. بله بله، متاسفانه شبکه شون ظاهرن دوچار لرزش شد و یه پارازیت داشت. اینها ما ندیدیم در ایران کسی ضبط کرده باشون. قسمت اول یکی دو دقیقه صحبت‌های حضرت عالی و با اونها هم دیگه حسابی به مثل افتادن.
من خودم ضبط کردم اینا، حتی حاجی آقا تهمت به من زدن که شما از قش نیستی. من چون موبایلم 912ه بالاخره اینجا چون دارم کار میکنم، بعد اینا تهمت زدن که شما تهرانی، دروغ گفتید و یه پروازی هم داشتید به تهران. ولی واقعا یعنی تهمتی زد که خانم من اینجا بود، اصلا خندش گرفت بود. یه پیغامی هم خانم بنده برای شبکه کلمه داشتن که بخواستن بگن که شافعی مذهب ها و شیعه ها اگر بخواد وهابیت هاشون خیلی ادا و اطوار در بیارد، میشوند انگشتان یک دست مشتی میشوند بر دهان وهابیت. اینو از طرف شافعی مذهب ها داشته باشن انشاءالله که تمام شافعی مذهب ها هم در مرحله تحقیق هستن. من سریع
شما دیگه سمبول وقت هستید.
نه واقعا الحق بله صاحب اون شب بعد من اصل سوال شما الان یادم نیست چی بود. اگر سوالتون رو مطرح بکنید و ما بقی یادم میاد.
بله بله، من پیرامون حدیثه که حضرت زهرا و جناب حضرت زهرا و حضرت عباس تشریف بودن برای گرفتن سهم فدک از ابوبکر.
بله بله،
جناب ابوبکر رفته بودن که آخر حدیث هستش که حضرت زهرا غضب کرد به آقای ابوبکر و تا زمانی که فوت کرد با ایشون صحبت نکرد، قهر بودن ایشون.
بله،
و ایشون گفتن که نه، این روایت آخرش که میفهمن قهر کردن، اینو معمر خودش اضافه کرده. من میخواستم میگم با آقای خدمتی که آقای خدمتی، بالاخره این روایت از طرف امام بخاری به عنوان حدیث صحیح شناخته شده، چه اولش و چه آخرش، اینو شما اضافه میکنید. من یه حرکت به قول بچه ها گفتنیش یا یه حرکت انتحاری هم که در زمین این حدیث انجام دادم. ببینید، ما تو این کتاب صحیح بخاری، کتاب الفرائض، من کتاب جلد 6 چاپ پاکستان خدمتون هستم که صفحه 3732 این حدیث رو ذکر کردم، ولی کامل این حدیث در کتاب جلد 4 صحیح بخاری کتاب المغازی صفحه 2277 کامل توضیح داده که حالا اینجا خانم عایشه کرده که حضرت زهرا کامل توضیح دادن که حضرت زهرا بر ابوبکر غضب کرد و حضرت زهرا بر ابوبکر غضب کرد و ترک کرد ایشون رو تا اینکه وفات پیدا کرد و حتی حضرت علی ایشان رو شبانه دفع کردن و ابوبکر رو از آن آگاه نساختن. درسته حاج آقا؟ من
درسته.
بعد در ادامه حدیث می فهمان که در زمانی که حضرت زهرا زنده بودن، حضرت علی مورد توجه احترام مردم قرار گرفته، ولی وقتی حضرت زهرا فوت شدن، حضرت علی آن توجه و احترام رو دریافت نکرد و سبب و در ادامه حدیث هم پایان حدیث، حالا البته از نظر این هاست میگن که چون می فهمان حضرت علی به ابوبکر می فهمان که شما در امر خلافت نسبت ما استقلال ورزیدی و با ما مشاوره نکردی. همین میرسونه که اینا میفهمن که آقا نه مشاوره شد و بالاخره شورا تعیین شده. این واقعا یه چیز دروغی است. وقتی حضرت علی در اون شورا نباشه، مثل همون حدیثی میمونه که لعنت بر هر اجوایی که علی ابن ابی طالب در آن حضور نداشته باشه.
بله
بله.
ولی خدمت شما بگم که ببینیم ما توی قرآن داریم میبینیم که اولا پیغمبر بهش امر شده که خویشاوندان نزدیک کرد تا از خدا بترسان. ما در مورد این حدیث فدک میبینیم اگه حضرت زهرا خدایی نکرده ادعای دروغی داشتن، پس حضرت پیغمبر رسالت خودش رو کامل انجام نداد حتی برای خویشاوندان خودش. چه برسه که بخواد ملت دیگه رو مثلا
فرمایش متینی. بله.
چه بخواد که دیگه بخواد ملت دیگه یا مثلا هدایت کنه. وقتی حضرت پیغمبر نتونسته، حالا من به ذهن اونا میگم، یعنی منطقی اینا میشه که منطق اونا میشه که وقتی پیغمبر نتونسته حتی در خیشان و خیشانند نزدیک خودشون رسالت انجام بدن، چجوری تونستن پس رسالت رو برای ملت، برای اون مسلمان ها انجام بدن؟ اینا متاسفانه یه احادیث دروغی وارد کتابه خودشون کردن، واقعا خودشون موندن. من از بسیار از شما تشکر میکنم، از این شبکه مقدسه. واقعا این وهابیت در گمراهی مونده. من یه مطلبی هم از علمای شافعی مذهب همون بندرخمی هست کنم و عرضم تمام. من فهمان که به خود خودشون چون میدونن، میگن خب یه سری بحثه بوده به امام شافعی تهمت زدن که شیعه بوده، بعد امام شافعی فرموده که اگه دوست داشتن اهل بیت ما رو شیعه قلمداد میکنه، ما همه شیعه هستیم. منم دارم میگم واقعا تو منزل خود خانم اینا همه اسما علی، حسن، حسین، محمد، بالاخره همه این اسمایی هست که از اهل بیت مشتق گرفته شده و حتی اسم حضرت زهرا
خیلی زیاده به
اهل. بله بله. من خواهشم دوستان عزیز حداقل شافعی مذهبا رو تو رده اهل سنت، نمیگم سنی هستن بالاخره، اهل سنت پیغمبر هستن، ولی بحث شافعی مذهبا رو جدا بدونم. بالاخره خانم و خودم هم تو مرحله تحقیق هست، ان شاءالله که حالا هرچی که خوش هست همون اتفاق بیفته. خیلی ممنون واقعا
دوستان. البته این فرمایشی که حضرت عالی داشتید که اینها برای شما عرض کنم قضیه مربوط به حدیث معمر هست، البته اینا میگن از به قول ادخالات آقای زهری هست نه معمر، چون معمر قبل از زهری هست. آنتی که در صحیح بخاری آمده حدیث 67-25 اخبرنا معمر عن زهری عن عروه عن عایشه. خب بینید خود عایشه نقل میکنه ان فاطمه و العباس اتیا ابابکر. این دیگه کاملا واضح و روشن عبارت عایشه است. اصلا ارتباطی نه به زهری دارد نه به معمر دارد. حالا بعضی از آقایان که برای شما عرض کنم میخوان به قول چیز بکنن، یک نوع توجیه بکنن، آقا اینجا نمیدونم از ادخالات معمر، اون از ادخالات زهری. خب از کجا؟ از ادخالات عایشه نباشد یا از ادخالات عروه بن زبیر برای شما عرض کنم برادرزاده عایشه نباشد. ولی خب این کسی این روایت رو نگاه کنه اصلا به مخیلش نمیگنجه که این ارتباطی به معمر یا
زهری دارد. البته ما این رو مفصل جواب دادیم در جلد دوم نقد غفاری، اونجا اگر دوستان مراجعه بکنن که البته ما عربیش روی سایت گذاشتیم، که البته اون شب که ما گفتیم این سه جلد کتاب نقد غفاری محصول عمرمون هست، ولی خب متاسفانه به فارسی ترجمه نشده.
یک جلدش
ترجمه شده، البته ترجمهش خیلی زیاد مورد تایید من عرض کردم نیست، اونطوری که ما اومدیم اونجا بحث‌های تخصصی ولایی رجالی و غیره داشتیم، خوب اون عزیزمون که ترجمه کردن متوجه نشدن. یک برادری از یکی از استانهای خلاصه هم زبان ما قبلا گفت آقا ما حاضریم، ولی خب حاضریم الان دو سال طول کشید. اون شب ما دیدیم که یکی از این خواهرایی که پای برنامه بودند اینها، گفتن خلاصه من آماده استم هزینه ترجمه رو برای شما از خونم تقبل کردن. انشاءالله ما دیگه به حول قوه الهی تا انشاءالله مهر و آبان ترجمه بشه، اولا ترجمه رو ما انشاءالله اولا روی سایت میگذاریم، هر سه جلد را، جلد اول دوم و سوم، و انشاءالله اگر خدا کمکمون کرد و خلاصه بانی دیگری پیدا شد برای چاپش، چاپشم انشاءالله خواهیم کرد.
درود بر شما، فرصت ما خیلی کوتاه. ساجا جناب آقای حسن نژادیان رضای کبیره رو حاضر شما میخواستن، اگر لطف کنید هم بفرمایید دیگه دعای عزتانی حسن ختام برنامه همون بشه انشاءالله.
در رابطه با رضای کبیر، خب ما قبلا هم مفصل برای شما عرض کنم این رو مطرح کردیم در خود کتاب صحیح مسلم حدیث 3490.
بله.
اونجا برای شما عرض کنم در رابطه با از عایشه نقل میکنه که سهله بنت سهیل آمد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله من وقتی غلام ابو حذیفه سالم میاد، خب بزرگ پسرخوانده ماضی مداره خلاصه ناراحته، حضرت فرمود به سهله که برو شیرش بده. گفت چطوری شیر بدن؟ و خب رجلان کبیر، مرد بزرگی. فتبسم رسول الله، پیغمبر خندید، گفت قد علمت انه رجلان کبیر، میدونم آدم بزرگیه، به قول 20 سال 25 سالشه. برای شما عرض کنم بعد در بعضی از روایت داره که حدیث 3494 اگر اشتباهی 3494 اونجا داره که برگشت گفت که اینهو زولهیه یا رسول الله، این سالم ریش پشم داره، من چطور برم اینه شیر بدم؟ فرمود ارزیه، برو شیرش بده. خب این در حقیقت در صحیح مسلم عرض کردم 3494 برای شما عرض کنم آمده. جناب ابن حجر عسقلانی هم که دیگه از اون کسانی که هیچ به قول مولا درزش نمیره، ایشون هم میگه فکانت عایشه تأمر بنات اخوتها و بنات اخواتها ان یرزعن من احبد ان یدخل علیها و یراها و این کان کبیرن. عایشه به برادرزادهاش خواهرزادهاش دستور میداد هر کدام از این خلاصه مردان بزرگ که میخواستن بیان پیشش اونها را ببینه 5 مرتبه شیر میداد و میگه و اسناده صحیح، اسنادش هم صحیحه، فتح الباری جلد 9 صفحه 129. از بزرگان اهل سنت هم جناب آقای ابن حزم اندلسی و همچنین آقای البانی و همچنین ابن تیمیه میگه اصلا رضا حتما باید با مکیدن از سینه باشد، اگر چنانچه ابن حزم میگه به قول 10 خلوار هم زن شیر بدوشد داخل زر کنه بده به بچه بخوره یا بزرگ بخوره، رضا محقق نمیشه، حرمت محقق نمیشه. حالا ما کاری نداریم که اصلا اینها درست هست یا درست نیست، ما که عقیدمون بر این است که اینها را دسته های پلید بنی امیه ساختند که نبی مکرم قداستش زیر سوال ببرن. یعنی بنده شخصا عقیدم بر اینه که این روایتی که در صحیح مسلم آمده روایت دروغ جعلی یهودی ها ساختن، کعب الاحبار ها ساختن، تمیم داری های نصرانی ساخته و این چیزا هم که نسبت دادن اینها هم دروغه، ولی ما دوست داریم آقایان اهل سنت یا حداقل این به قول حضرات کارشناسان وهابی هم اینها هم بیان در این زمینه برای شما عرض کنم یک چیزی برای شما عرض کنم بگن که حداقل قلب اهل سنت هم خوشحال بشه که بابا این قضايا نبوده، اینها رو ما بهانه به دست دشمن ندیم، به دست مسیحی ها، یهودی ها، برای شما از کنم کمونیست ها و غیره که امروز دنبال نقطه ضعف از نبی مکرم هستن، برای شما از کنم بگین ها ما ندهیم.
ممنونیم آجا آدم، بله. فرمایید، فرصتمون تمام شده، ختام برنامه همون دعای حضرت عالی است.
بله، اجازه بدید من باز نسبت به بقیه هم یک اظهار ارادتی کرده باشم و انشاءالله دعا کنم. هشت شوال آسمان لرزید، دید سحر و مناره می سوزد، بارگاه بقی ویران شد، دل بیراه و چاره می سوزد. این حرم مثل چادر زهراست که در اینجا دوباره می سوزد. این حرم مثل خیمه زینب که در اوج شراره می سوزد. کربلا رفته ها کنار بقی، کربلا رفته ها کنار بقی، حرفی از صحن و از حرم نزنید. زائری خسته ای، زائری خسته ام نگهبانان، به خدا زود می روم نزنید. زائری داد زد که نامردان، تازیانه به مادرم نزنید. کاش با دست حضرت مهدی، کاش با دست حضرت مهدی، این حرم نیز با صفا بشود. کاش با نغمه حسین، حسین، این حرم مثل کربلا بشود. پس بسازیم پنجره فولاد، هر قدر عقده هست وا بشود. چار تا گنبد طلایی رنگ، چار تا مشهد الرضا بشود. ان شاء الله ما امیدواریم که به حول قوه الهی روزی رسد. ز سینه غم آزاد می کنیم، همراه منتقم حرم آباد می کنیم. گلدسته می زنیم چنان صحن کربلا، گنبد بنا کنیم چنان مشهد الرضا. ما داغدار سیلی ناحق مادریم، چشم انتظار منتقم آل حیدریم. خدایا تو را قسم می دهیم به آبروی محمد و آل محمد و به آبروی ائمه بقی، فرج منتقم آل حیدر ولی عصر نزدیک و نزدیک و نزدیک بگردان و ما را از یاران ویژه آن نازنین وجود قرار بده. بر بیماران من لباس عافیت بپوشان، رفع گرفتاری از گرفتاران بفرما، حوائج حاجتمندان روان ما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون هستیم آقا از این فرصتی که در اختیار ما و بینندگان عزیز قرار دادید. از شما بیننده عزیز هم که تا این لحظه هم رای فرم بودید ممنون و سپاسگزاریم. ان شاء الله امیدواریم از این برنامه استفاده کرده باشید. بسط دانشگاهی شده و واقعا یک چشمه جاری است از مباحث علمی. امیدواریم دوستان در کنار این جوی بنشینن و ان شاء الله استفاده کنن از این مواهب الهی. از همه همکاران عزیزم که برنامه رو هم تدارک دیدن سپاسگزاری میکنم و امیدوارم که خداوند شما رو حفظ فرماید و انشاءالله بیننده برنامه های بعدی ما هم باشید. در رأس همه دعاهامون و آخر و ختام برنامه هامون دعای همیشگیمون هست: اللهم عجل لولیک الفرج. التماس دعا و خدا نگهدار.
ز قمت گدای شهرم، سر و پا به ندارم، طلبم تو را به هر در، به بهانه گدایی طلبم تو را.